و خانم تیموشنکو هم که نخست وزیر بود با باور این که در مجلس اکثریت داره تقاضای رأی اعتماد کرد، ولی با کمال تعجبش بیش از 25% رأی نتونست بیاره و از نخست وزیری هم افتاد.
بله.
منتها خیال نکنیم که این اتفاق باعث شد که اوکراین ناگهان به طرف مسکو کشیده بشه و شمشیر رو در برابر غرب از رو ببنده. همین کنفرانس 47 کشور جهان در واشنگتن به رهبری اوباما برگزار شد برای مسئله خلع سلاح اتمی، در همونجا تلویزیون ها تصویر آقای یانکوویچ که کنار اوباما نشسته و دست میدن با هم لبخند میزنن و تعهد یانکوویچ به اینکه اوکراین باقی مانده زرادخانه اتمیش رو از بین خواهد برد رو هممون دیدیم. یعنی اینکه در یه جا بعد از این بازی بزرگی که کردن در یک جا به این توافق رسیدند. با توجه به مسئله گاز اروپا که اوکراین هم از مصرف کنندگان گاز روسیه است که نمره اول در داشتن منابع گاز در جهانه و ایران نمره دومه، با توجه به این که غرب گاز مسکو نیاز داره و اوکراین هم سر راه این مسیره و لوله های گاز هم از اونجا رد میشه، در حال این زدوبند ها و این به اصطلاح گفتگوهای منجر به نوعی بدبستان رو ما این روزها شاهد بودیم. سوال اینه که اگر این آقای یانکوویچ متقلب بود و وابسته به اولیگارشی دیکتاتور معاب طرفدار مسکو بود، چگونه 4 سال بعد از انقلاب نارنجی دوباره با رأی مردم به قدرت میرسه؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه به سر اون انقلاب نارنجی اومد؟ از سران احزاب اگر بگذاریم، برای اون صدها هزار شهروندی که در سرمای 10-20 درجه زیر صفر زمستان کیف با روشن کردن و سوزندن زغال و چوب در خیابون ها موندن، آیا اونها واقعا چگونه میتونن با این مسئله برخورد بکنن؟ داستان از چه قراره؟ چرا این اتفاق میفته؟ و حالا آیا اون انقلاب رنگی ما وجه المصالحه کشمکش روسیه با آمریکا قرار گرفته؟ آیا همه اینهایی که با رأی ما از صندوق در میان اشکال دارن؟ همه اینها خائنن یا همه اینها به یه جایی وابستن؟ آیا شرایطی مثل دوران قاجار ایران در اون کشورها خود فرماست که رهبران کشور یا به این پایتخت بیگانه یا به اون پایتخت بیگانه وابستگی دارن، و یا اینکه اصولا اینها آنچنان استقلال فکری و قدرت تصمیم گیری دارن که میتونن از نبرد قدرت این نیروهای بیگانه به نفع ملتشون استفاده بکنن؟ این درم من باز گذاشتم که گفته نشه که من بدبینانه برخورد میکنم. اما این سوال پیش میاد که این انقلاب رنگی پر سر صدا که خیلی ها جشن گرفتن، همچنان که اشاره کردم قرار شده بود آقای یوشچنکو و آقای ساکاشویلی برندگان جایزه نوبل صلح بشن، اون یکی ماندلای قرن 21 بود، چرا به این سرنوشت دچار شدن؟ حالا میرسم به نمونه سوم، که در نمونه سوم به قرقیزستان میرسیم که به شدت به این روزهای ما نزدیکه.
بله.
قرقیزستان با حدود 5 میلیون نفر جمعیت از فقیرترین جمهوری های آسیای مرکزی و از فقیرترین جمهوری های شوروی سابقه و با کمترین درآمد سرانه که اگر به طریق سبد قدرت خرید حساب بکنیم حدود 1200 دلار یا تا 2000 دلار و اگر با قیمت رسمی دلار حساب بکنیم زیر 1000 دلار درآمد سرانه داره، این کشور در سال 2005 انقلاب گل لاله کرد.
بله.
در اونجا آقای اسکر آقایوف رئیس جمهور سابق متهم بود به دیکتاتوری و متهم بود به فساد و در این حال انتخاباتی که شد اون تر ریخته بود که مثل رئیس جمهور فعلی قزاقستان که چند روز پیش بغل دست آقای اوباما نشسته بودن گل تا گل میخندیدند که خودش رو مادام العمر رئیس جمهور اونجا کرده و هیچ احد و ناس نمیتونه در برابر ایشون اونجا حرف بزنه، اسکر آقایوف هم یک همچین تل ریخته بود. در این حال هم پایگاه ماناس رو در اختیار آمریکا گذاشته بود، اجاره داده بود که آمریکا نیروهایی رو که میخواد به افغانستان بفرسته اونجا به اصطلاح آماده بکنه و تجهیز قوا بکنه و بفرسته. رقمی که اون زمان به آمریکا به قرقیزها میدادن حدود 16-17 میلیون دلار در سال بابت اجاره اون پایگاه بود، ولی همین عمل باعث خشم شدید روسیه بود. آقای باقیوف که رئیس جمهور درآمده از انقلاب گل لاله بود، ایشون با شعار مبارزه با دیکتاتوری و شعار مبارزه با فساد وارد گود انتخابات شد و از طریق انتخابات و فشارهایی که تظاهرات مردم وارد کردند، اسکر آقایوف ناگزیر از برکناری شد و ایشون به کاخ ریاست جمهوری راه پیدا کرد.
بله.
ولی از 2005 4 سال بیشتر نگذشته بود که انتخابات دیگری شد که به گواهی تمام ناظران بین المللی از جمله ناظرانی که از اتحادیه اروپا رفته بودند در تاسر پر از تقلب بود. از طرف دیگه دولت در همین زمان تصمیم گرفت که بهای برق و آب و گاز و نفت رو زیاد بکنه. کشور قرقیزستان همچنان که اشاره کردم کشور فقیریه، 80% جمعیت زیر خط فقر هستند. درآمدشون گرچه مقداری مواد معدنی و الماس هم دارن، ولی عمدتا به تنباکو و پنبه صادراتشون و کشور کشاورزی و مقدار کوچکی هم درآمد بابت اجاره پایگاه میگرفت. خب ایشون به کاخ ریاست جمهوری رفت. در کمترین مدت به جای اینکه مردمی که با تظاهراتشون در انقلاب رنگی بدون خونریزیشون تونسته بودن اون رئیس جمهور دیکتاتور قد فاسد رو برکنار کنن، حالا شکوفایی اقتصادی ببینن، احساس راحتی بکنن، نفس به راحت بکشن، با یک دیکتاتور جدید روبرو شدن. دیکتاتور جدید برآمده از همون انقلاب گل لاله بود، کسی که هم خودش هم خانوادهش پسرهاش همه در به دست گرفتن قدرت مالی مسابقه گذاشته بودن و به اصطلاح سیاسی نپوتیزم یا فامیل خویشاوند سالاری و کرونیزم یا دوربر سالاری به شدت رواج پیدا کرد. از طرف دیگه رسانه هایی که بر علیه رئیس جمهور مطلب می نوشتن همه سانسور شدن یا کنترل شدن یا بسته شدن و روزنامه نگارانی که چیزی به جز خواسته یا مسئله مورد موافقت رئیس جمهور رو می نوشتن همه یا دستگیر شدن یا فراری داده شدن. خب یک فاجعه است. در مقابل این بار دوباره تظاهرات شد، ولی این رئیس جمهور درآمده از انقلاب رنگی برخلاف رئیس جمهور قبلی دست به خونریزی هم زد. حدود 85 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند و ناگزیر شد که به جنوب کشور فرار بکنه و بعد از چند روز درگیری با پایتخت، ابتدا رئیس حکومت موقت اعلام کرد اگه خودشو تسلیم کنه بخشیده خواهد شد، ولی چون نپذیرفت تحت تعقیب قرار گرفت
و باز جاهای مختلف حرکت کرد، ادعا کرد که هنوز رئیس جمهوره، ولی دست آخر با همکاری آمریکا و شوروی رضایت گرفتن، هم از بیشکک و هم از قزاقستان، که ایشون بره در اونجا تبعید باشه و در اونجا زندگی بکنه. به هر حال آخر خط هم جای خوبی رفته، برای که یکی از اتوریتریان ترین رژیم های موجود جهان در قزاقستانه که از همون کمونیست های سابقه، منتها چون رابطه خیلی حسنه با دنیای به اصطلاح دموکراتیک جهان آمریکا و روسیه داره، به همین دلیل به شدت مورد توجه هست و ایشون هم پیش اون رفته که در صلح و صفا تا پایان عمرش در اونجا زندگی بکنه.
بله.
خب حالا اینجا میرسیم باز هم به عنصر فاکتور بیگانه. اشاره کردم که پایگاه ماناس رو اجاره داده بودن روسیه، برای اینکه این نفوذ حضور آمریکا مخصوصا با نیروهای نظامیش در اونجا و یکی دو جمهوری آسیای مرکزی مثل تاجیکستان به شدت ناراحت بود، به دولت آقای به اصطلاح باقیف پیشنهاد داد که ما 2 میلیارد دلار به شما وام میدیم. در برابر این پیشنهاد، این آقای که خیلی ناپخته و بی تجربه بود، بلافاصله به آمریکایی‌ها اعلام کرد که بهتر بساطتون رو جمع کنید و پایگاه رو تخلیه کنید، ما دیگه شما رو لازم نداریم. ولی آمریکایی‌ها در مقابل پیشنهاد دادن که اولا ما اجاره پایگاه رو از 17 میلیون به 60 میلیون دلار در سال می‌رسونیم و بعدن هم 36.7 میلیون دلار هم در همون پایگاه برای تجهیز پایگاه خرج میکنیم که دست آخر مال شماست و برای شما خواهد موند بعد از اینکه از افغانستان اومدیم بیرون، و دیگر این که چندین میلیون دلار هم کمک‌های اقتصادی میدیم که برای توسعه اقتصادتون به درد بخوره. در این رابطه پسر آقای رئیس جمهور هم به واشنگتن میمد و اومد که در آخرین سفرش منجر به این تظاهرات شد که ناگزیر شد که بدون مذاکره و دست خالی به بیشکک برگرد. در حال این ما رو به یاد بازی بزرگ قرن 19-20 میندازه. بازی بزرگ واژه‌ی جا افتاده در به اصطلاح لغت‌نامه دیکشنری دایره المعارف سیاست که دقیقاً 10-15 سال بعد از 7-8 سال بعد از امضای عهدنامه گلستان که تزار تونست بخشای قابل توجهی از قفقاز رو از ایران بگیره و جدا بکنه، و میدونیم که در اون دوران نبرد تعیین کننده معمولا بین روس و تزار و انگلیس بود که در تهران هم تعیین کننده سیاست ها این دو نیرو بودند، این بازی رو با هم داشتن. اما بعد از این پیروزی که تزار به دست آورد، از اون زمان تا سالهای پیش از جنگ اول در آسیای مرکزی یک نبرد جانانه بین انگلیس و روسیه در گرفت، روسیه تزار و بعدن هم روسیه شوروی کمونیست، که اون مناطق به آسیای مرکزی جزو حکومت اونها بشه که خانات اون منطقه رو تزارها گرفتن، که در 1918-17 به بعد به مرور زمان تا 1922 ما شاهد به وجود آمدن جمهوری هایی به نام جمهوری سوسیالیستی ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان شدیم. این بازی بزرگ در حال با برنده شدن تزار در شمال و حفظ هندوستان و زیر بلیط بردن افغانستان و جدا کردن بخشای ایرانی افغانستان از قندهار و مناطق دیگه و در بلوچستان منطقه مکران و اینها که در دوران ناصرالدین شاه عمدتاً اتفاق افتاد به فیصله پیدا کرد. حالا به نظر میاد که دوباره بازی بزرگ شروع شده، این بار بین روسیه و آمریکا. آمریکا پیشنهاد میکنه که ما هرچه بیشتر بهت میدیم و پایگاه رو داریم و روسیه در مقابل پیشنهاد بالاتری میده و جالب اینجاست که همین آقای باقیف در مصاحبه که همون روزها این بحث بود خیلی ساده به سادگی یک تاجر پیش و پا افتاده بازار اظهار کرد که هر کسی بیشتر بده ما پیشنهاد اونو قبول میکنیم. این نشون دهنده عمق احساس ملیت و همیت ملی و ایمان به حاکمیت ملی این اشخاص رو نشون میده. خب حالا در دورانی هستیم که این آخرین نمونه انقلاب رنگی در قرقیزستان به تاریخ سپرده شد. حالا آیا خانم روزا اوتنبایوا همون آقای باقیف دیگری خواهد شد یا به وعده هایی که داره میده که 6 ماه دیگه قرار انتخابات آزاد برگزار شه که به احتمال زیاد خودش به ریاست جمهوری خواهد رسید آیا به وعده هاش عمل خواهد کرد یا نه؟ بعضی ها به خودشون اجازه میدن که بگن سرزمین هایی که در عمرشون هرگز دموکراسی ندیدن و هرگز انتخابات نداشتند و سالیان دراز زیر حکومت خشن تزارها و بعد از اون 70 سال زیر حکومت تزارهای قرمز یا اتحاد شوروی زندگی کردن که تصمیم ها همیشه به وسیله احزاب کمونیست منطقه و فدرال در مسکو گرفته می شد و احد ناسی حق نداشت از خودش حرفی بزنه و ایدهی رو دنبال بکنه و پس از این دوران فروپاشی هم تمام همسایه ها همون کمونیست های سابق سر کار هستن، پس در اینجا ما نباید انتظار داشته باشیم که دموکراسی بتونه ریشه بگیره. پس به این ترتیب لازم هم نیست که خیلی امیدوار باشیم که خانم روزا اوتنبایوا بتونه حتما به وعده هایی که داده عمل کنه. اما ما بر این باور نیستیم. ما معتقدیم که همه انسان ها هم استعدادشو دارن و هم حق طبیعیشون هست که نظام دموکراسی داشته باشن. حق طبیعیشون هست که رأی بدن و با رأی، حتی در دورانهای قدیم که در قبیله ها با رأی رئیس قبیله انتخاب می شد، همه چنین تجربه حد دست کم اولیه به شکل پیش نرفته ای رو دارند.